بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خوشبختم از زیارتتون. روز بسیار بزرگ و عزیز محمد دی رو تبریک عرض میکنم که حقیقتاً یه روز فتح و پیروزی بسیار بزرگ و عظیمی است و هم سال روز شهادت مولامون امام عسکری علیه السلام رو به شما تسلیت عرض میکنم و جمعاً به محضر مقدس فرزند عزیزشون حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه و شریف. امیدوارم که از نظر عنایت مولامون همه ما و اهل جلسه ما بهرمند باشن انشاءالله الرحمن. خب ما خوشحالیم که در یک چنین مناسبتی خدمتتون رسیدیم و البته عذرخواهی میکنیم که در ایام امتحان و بالاخره شرایط خاص درسی این مزاحمت انجام شد و طبعا خود ما هم علاقمند بودیم که چنین زحمتی رو نداشته باشیم. من به دوستانم سفارش میکردم که با ملاحظه شرایط درسی بچه ها، خوب بالاخره نوعاً از بچه های درس خونه مدرسه هم هستن عزیزان ما، ما مزاحمتی نداشته باشیم، ولی خب گفتن نه، بچه ها درساشون رو خوندن، کارشون رو جلو بردن با خیال راحت، خودشون علاقمندن که بالاخره بیان جلسه شرکت کنن. دیگه ما قانع شدیم که یک چنین جلسه ای هم با شما داشته باشیم. به الحمدلله از مطالبی هم که ارائه شد استفاده کردیم، هم از گزارش خوبی که ارائه کردن خانم افرادی، هم مقالاتی که خوندن، شعری که خوندن، مطالب خیلی خوب و قابل استفاده و ارزشمند بود. تشکر میکنم هم از اون بیت شعری که خانم فانی شریفش بود، خانم رمزانی، بله سروده خودشون بود، جالب بود، هم محتوای خیلی خوبی داشت و وزن مناسبی هم داشت. بحمدالله انشالله که بتونن سروده های بهتر و بیشتری هم داشته باشن در همین مضامین خیلی خوب. من باید عذرخواهی هم بکنم، ما تقریبا تو این سخنرانی میدان امام دیگه، بله چون جا باید مقدار حماسی هم صحبت میکردیم، یه مقدار بیشتر البته، بعدش معمولا دیگه تا مدتی صحبت نمیشه کرد، منم عادت ندارم به صحبت های خیلی با تون بالا و دیگه اون. معمولا همین صحبت های ما تو جلسات صمیمانه هست و شرایط آرام و این هست. بعضی ها نه، خب عادت داره، یعنی هنجرشون آماده است برای صحبت های خیلی حماسی و پرشور زیاد برشون پیش میاد، اونا کمتر آسیب میبینن، ولی مثل ما ندیه. بعد از یک جلسه سخنرانی اینجوری تا مدتی بالاخره توی شرایط خاصی هستیم، اگر از این جهتم آزاردهنده است صدای من باید شما ببخشید. خب جلسه ما جلسه خیلی مهمیه. بشارت هایی که خانم افرادی دادن، اسامی بزرگوارانی رو خوندن که برخی در جلسه هستن و بعضی هم تشریف ندارن، خیلی خوب بود، یعنی هم موفقیت های علمی و پیشرفت هایی که بوده و ابتکاراتی که داشتن، شرایط و از به خدمتون درجاتی که در کنکور مثلا عزیزان ما داشتن، خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه. انشالله که همشون موفق و سربلند باشن و انشالله عزیزانی که الان در جریان کار تحصیلی هستن بتونن باز رتبه های بالاتر و بهتر رو داشته باشند. بالاخره یک میدان است دیگه که توی میدان باید اعضای انجمن‌های اسلامی حائز رتبه های بالا باشن، بدرخشن و حقشون هم هست واقعا، یعنی حق بچه های ماست که در یک چنین جایگاه های حضور داشته باشن و امیدوارم انشالله شاهد موفقیت های بیشتر هم باشیم. در این بین از عزیزانی صحبت به میان آمد که این توفیق بزرگ الهی شامل حالشون هست که به هر حال آیات کریمه قرآنی رو در ذهن نورانی خودشون حفظ کردند. خیلی توفیق بزرگی است واقعا، انسان قبطه میخوره، نمیگم حسادت میکنه چون اون چیز بدیه، ولی واقعا قبطه میخوره به حال کسی که در جوانی و در این شرایط اگر کل رو از حفظ کرده باشه، که واقعا که اینطور که فرق گفتند به حمدالله عزیزانی داریم که حافظ و کلن خوش به سعادتشون، کسانی هم که دیگه در هر مقداری از آیات کریمه قرآنی رو به خاطر سپردن خوش به سعادتشون. همه شما سعی کنید این دایره حفظتون گسترش پیدا کنه و از فرصت جوانی و ذهن بانشات و گیرایی خوبی که در این سنین و این موقعیت دارید، چون خب یه فراغتی هم میخواد، مخصوصا حفظ، فراغت ذهنی منظورمه که به حمدالله باز شما ازش بهرمند هستید. باید قدر این ایام فراغت رو دونستیه، فردا مسئولیت های مختلف زندگی و داخلی و بیرونی و امثال اینها میاد به سراغتون و این توفیق کمتر میشه، نمیگم امکانش برداشته میشه، ولی خود به خود توفیقش کمتر. قدر بدونین برای انس با قرآن. حالا نمیگم اون یه توفیق بزرگی است که کسی بتونه مثلا از اول تا آخر قرآن رو حفظ کنه و این حفظ خودش رو هم باز حفظ کنه و نگه داره، چون اونم باز یک کار بزرگتر و مسئولیت سنگین تری. حداقل در موضوعات اصلی مرتبط با زندگی هر کدوم از شما باید آیات قرآنی مناسب رو از حفظ داشته باشه تو زمینه‌های مختلف. این اون خطوط اصلی بالاخره در ذهن شریف شما باشه و یا به عبارت زیباتر ذهن شما مشرف به خلاصه نزول اجلال این آیات الهی باشه. خیلی مهمه، واقعا زندگی انسان رو عوض میکنه، فضای روحی انسان رو تغییر میده، در لحظات سخت به فریاد انسان میرسه، سر دوراهی ها به انسان کمک میکنه، انرژی میده، روشنایی میده، بصیرت میده. قرآن نوره دیگه، همش نوره و حجت خداست. امیدوارم انشالله این فراگیر بشه در بچه های ما و فرصت حضور در انجمن اسلامی، فرصت تقویت و انس با قرآن کریم باشه برای همه، چه در تلاوت، خوبخوانی، روانخوانی، زیباخوانی، چه در فرمایید حفظ و چه در فهم مزامین و بالاتر از همه اینا هم که عمل دیگه. انشاءالله خدا امتحان توفیق عمل به آیات خودش رو هم به همه ما کرامت کنه انشاءالله. به هر حال شما دختره خوب و عزیز من این فرصت جوانی رو برای یک چنین کار بزرگی واقعا قدر بدون که سعادت آفرینه، واقعا واقعا سعادت آفرینه. این انس با کلام الهی در کنار انس با حجت خدا و ولی خدا که اون رو هم به حمدالله ازش نصیب دارید و برمد هستید الحمدلله. در این زمینه البته ما هرچی بگیم کمی بگیم، واضح اهمیت موضوع خیلی زیاده. میدونم کم و بیش در این زمینه برنامه های شما دارید، توصیه شده که در همه انجمن های اسلامی و در اتحادیه سراسر کشور برنامه انس با قرآن کریم به صورت سراسری در قالب طرح‌های دنبال بشه که امیدوارم خبرش، خبر اجرا و عملش به زودی به من برسه. و گذشته از اینها، فرصت‌هایی که کنار هم هستید حتما منور به نور قرآن هست، تقویتش کنید. در این زمینه هر چی برنامه باشه خوبه و باعث خلاصه توفیق و خوشبختی شما دنیایی و آخرتی خواهد بود انشاءالله. خیلی خوب، من چند جمله دیگه هم اضافه کنم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم که انشاءالله به کارهای فوری و جاریتون برسید انشاءالله رحمان. یک مطلب در ارتباط با این نوه دی هست که حالا دیدم متنهای خوبی خوندنم، شعر و نثر و امثال اینها. نمیدونم کسی از شما هم در این جلسه میدان امام بود یا نه در این تجمع. خب خیلی دیگه اینجا تجمعش، حالا اونجا ما یه صحبتهایی کردیم تا بود در دسترس قرار میگیره. خلاصه یه مطلب اینه که سرجم به نظر میرسه اگر نگیم خطر فتنه، فتنه 88 بزرگترین خطری بود که انقلاب از سر گذروند، میشه گفت یکی از اون خطرناکترین ها بود که گذشت بر ملت ما، بر انقلاب اسلامی ما، بر ملت عزیز ما. خیلی چیز عجیبه بوده. هر روزم که میگذره یه خبرهای تازه‌ای از پشت صحنه‌هاش داره میاد، شما کم و بیش میبینید این مستندهایی رو که صدا و سیما داره پخش می‌کنه، رو باید با دقت بچه‌ها ببینن، دنبال کنن و اگر کار کامل تر از اینم هست اونها رو دریافت کنن. نباید از کنار این مسئله گذشت، واقعا قضیه عادی نیست، یک طراحی. آقا روحی صدا فرمودن یک موج اول داشتیم 10 سال، یعنی از رحلت امام تا سال 78، 10 سال. یک مقدماتی رو طراحی کردن بعد از رحلت که بتونن تو این دور جدید یک بالاخره ضربه جدی به انقلاب اسلامی بزنن. اون فتنه بود که در دانشگاه تهران شروع شد و قضایاشو دارید دیگه، کوی دانشگاه و بله. خب یک فتنه بود که پشت سر گذاشته شد. اونجا هم جالبه که باز مردم اومدن حلش کردن، یعنی یک حضور سراسری مردم ماجرا رو و اون فتنه رو خاموش کرد. این دومی اما به مراتب پیچیده تر، 10 سال دیگه اینو روش کار کردن، یعنی بعد از اون ضربه‌ای که خوردن در 78، 10 سال کار کردن تا سال 88 که بتونن هم انتقام اون حضور رو بگیرن هم یک ضربه بزرگتری بزنن. ببینید اگر بخواید تو ذهن شریفتون ترسیم کنید که هدفی که پیش بینی کرده بودن چی بوده، کافیه جریان امروز سوریه و عراق و امثال اینا رو ببینید. این دیگه حداقلش این، یعنی یک کشور مخروبه آشفته ای که درگیری داخلی داره و درگیری های داخلی میدونید خیلی پیچیده و خطرناکه. درگیری داخلی ما اوائل انقلاب یه مدار تجربه شد داریم دیگه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یه درگیری های رو شروع کردن در کردستان، در گنبد، تو بعضی از جاهای دیگه که رسید به مرز این که خونریزی بشه، یعنی برسه به اینجا که مثلا در رویارویی مردم خود ما و مواجهه با هم دیگه احیانا مثلا خونی هم ریخته بشه، تا این حد هم رسوندن. اینا یه چیزاییست که کل امنیت ملی رو در معرض خطر قرار میده، امنیت ملی که از داخل تهدید بشه، از داخل یعنی صحنه درگیری بشه خیابون‌ها، صحنه درگیری‌ها بشه کوچه‌ها، بشه محیط کسب و کار مردم. به اینجا که برسه دشمن خط عملیاتش رو در واقع عبورده کنار خونه‌های ما. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اون ملتی که خط تماس و خط درگیریش تو همسایگیش و نزدیکیش و در کنار خانه هاش باشه، این ملت خوشبخت نمیشه. اینجوری بشه. حالا جالبه، خواهش میکنم یه نکته رو دقت کنید، این حرف رو به شما ها میشه زن، چون یه هوش برتری میخواد. انقلاب اسلامی خیلی جالبه، رویارویی با جریان استکبار رو، استکبار جهانی رو برد در عمق خود اون کشورها. یعنی ببینید مثلا ما در درگیری نظامی، در عملیاتی که شد در دفاع 8 ساله، ما کجا می جنگیدیم؟ تو مرزهای کشور می جنگیدیم. بچه های ما وایسادن، سلامتی دادن، جون دادن، خون دادن، جوانیشون رو دادن، نگذاشتن این درگیری بیاد داخل، وایسادن، اجازه ندادن. اونا می خواستن بیان دیگه. صدام پلید ملعون خبیث تو مرزها گفت هفته دیگه، وقتی اون مصاحبه گر باش مصاحبه میکرد گفت بقیه جواب تهران هفته آینده. با یک چنین چیزی اومده بودن، معلوم شه که با چه ساز و برگ و با چه نقشه ای اومده بودن. خب بچه ها وایسادن عاشقانه و مظلومانه، واقعا مظلومانه، یعنی در اوج عزت ولی در کمال مظلومیت و شجاعت بچه های این کشور، خانواده ها وایسادن. خب نگذاشتن این خط بیاد داخل، مرزها رو نگه داشتن، اونجایی هم که دشمن آمده بود یکی پس از دیگری پس گرفتن. خب ما تجربه تلخ خرمشهر رو داریم، دشمن وارد شده اونه دیگه، تجربه تلخ هویزه رو داریم، سوسنگرد رو داریم، جایی که اومدن دا. خب از اینا پس گرفته شد، مرز شد مرزهای جمهوری اسلامی ایران. یک وجب اجازه ورود ندادن، برگردوندن. خب این پس در دفاع 8 سال اتفاق افتاد. بعد ها جمهوری اسلامی گفت خب حالا زدی ضربتی، ضربه ها نوش کن، نه یک ضربه، حالا بخورید. وقتی ایستاد سر جاش، نظام مستقر که شد، حالا شروع کرد تو این ضربات. دوباره ما یک دفعه تونستیم خط عملیات رو ببریم تو مرزهای جغرافیایی دشمن. اونجا گفتم حالا بفهمید. من یه سال 2000 به دعوت سید عزیز عالی قدر افتخار جهان اسلام، از آقای سید حسن نصرالله و حزب الله، به دعوتشون به سفری رفتم لبنان و رفتیم اول سوریه. اونجا یه دیدارهای مفصلی داشتیم با این گروه های مقاومت. بعد از اردوگاه ها بازدید کردیم که حالا خاطراتی داره بماند. بعد رفتیم لبنان. لبنان هم علاوه بر اینکه با ایشون دیدار کردیم که خودش یک جلسه بسیار شیرین بود. علاوه بر این رفتیم 14 سال پیش میشه دیگه، رفتیم به دیدن خدمتتون عرض کنم این مناطق آزاد شده. بعضی از اون اعضای رشید حزب الله با ما همراه شدن، از اون عزیزایی که واقعا یاران گمنام امام حسن علیه السلام و جلال الله فرجه و شریف هستن. با اینا رفتیم تو مرز، گفتن آقا ببینید اینجا ما هستیم، اون طرف رژیم صهیونیستیه، منطقه درگیری مقاومت ما اینجاست. بعد منطقه خیام رو رفتیم دیدیم که قبلا رژیم صهیونیستی اونجا غصب کرده بود، حضور پیدا کرده بود، از اینجا اینا رو پس زده بودن، در واقع یک فتحی شده بود. گفتم اینا از اینجا ما بیرون کردیم، حالا اونا اون سمت هستن، ما این سمت هستیم. خیلی برای من شیرین بود اون شب و اون نمازی که اونجا خوندیم. احساس این بود که ببینید جمهوری اسلامی نبرده با استکبار جهانی رو اوورده تو مرز اونها. اینه دیگه، خب حزب الله کیه؟ همه عالم میدونن حزب الله یعنی کی؟ یعنی شاگردان اول مکتب امام و رهبر عزیز. اینه دیگه، این دیگه، اینقدر اینها از نظر ولایت و تعلق خاطر به نظام ما، به رهبر عزیز ما، اینقدر جلو هستن که کار من وقتی که اینا ما رو شناسایی کردن خیلی سخت شد. یعنی تو اونجا کسی پرسیده بود که فلانی، خلاصه وقت تو جمع بچه های حزب الله بودیم، از یکی از این همراه های ما پرسیده بودن که فلانی کجاست چی کار میکنه، اونم گفته بود ممثل القائد. همین یه جمله گفته بود که نماینده رهبری است، نماینده از نهاست. تمام شد دیگه کار دیگه. مگه اون صحنه ها واقعا صحنه خیلی عجیبی بود و من دیگه نمیتونم توضیح بدم اینا چه میکردن با ما، به خاطر اینکه این نسبت بین ما و رهبر عزیز استشمام میکردن، بو میکشیدن، چه صحنه های عجیبی که همش اون عشق و ارادتشون رو به رهبر عظیم و شأن برسونن، دلدادگی دارن. خب اینه دیگه، خب جمهوری اسلامی منطقه عملیاتی رو گذاشت کجا؟ گذاشت پشت مرز رژیم صهیونیستی، گفت والو بخورید. بعد شروع کرد به اون قدرت نمایی که تو جنگ بفرمایید 33 روزه بعدها اتفاق افتاد، در یه مرحله دیگه شد 8 روزه و اون ضرب شستی که دیدن 22 روزه، حالا این اخیرا شد 5 که اومد توی غزه 5. خب اونجا شد. بعد خط تماس اینجا هست، یعنی تو سوریه مرز ما با دشمن اونجا سوریه است، لبنانه. این طرفتر در عراق این بدبخت ها میگن ما کجا بریم که جمهوری اسلامی نباشه؟ تکلیف ما چیه؟ هر جا میریم اینا یا خودشونن یا اسلحهشونه، موشکهاشونه، یا آموزش دیده هاشونن. اینا کجا آموزش دیدن؟ همون بچه های حزب الله لبنان، هسته های حزب الله رو بچه های قدس آموزش دادن، سپاه قدس هم آموزش داد، تربیت شده های در این مکتب هم، هم از جهت فکری اعتقادی و هم از نظر نظامی مهارتی، همه جوره. این حالا من دیگه بحث رو اجازه بدید اینجا با 2 جمله دیگه جمع جور کنم، چون میخواستم یه چیزی به شما بگم، یه حرف حسابی در ارتباط با این قصه فتنه که رو باید ببینیم قصه چیه. این رو داشته باشید. گفتم حالا شما تو دفاع مقدس اون زربل زن رو بخورید. بسم الله رفتیم جلوتر، جلوتر که حالا اینا یه بخش هاییست که دیگه نمیشه گفت بمانند از نظر عملیات رفتیم تو خودمون کشورها، پایگاه ها و اونجا ها سرایت کرد که این بماند سربسته. کار رفت جلوتر. جلوترش چیه؟ جلوترش اینه الان که من و شما اینجا نشستیم، از قلب جغرافیایی آمریکا در نیویورک، در واشنگتن تا تمام کشورهای اروپایی، مراکزشون تا دیگه، حالا من از اونجا شروع کردم، بقیه دیگه تکلیفش تقریبا واضح میشه، تا آفریقا، تا آسیایی که دیگه واضحه، تا منطقه اسلامی، تو همه اینجا اندیشه انقلاب اسلامی و تفکر انقلاب اسلامی دارای پایگاه‌های تعریف شده و تثبیت شده است. اونجا این بار اون کسانی که اونجا مشغول فعالیتن دیگه فرزندان خود اونا هستن. اینو چی کارش کنن؟ اینو چی کارش کنن؟ من گاهی برای شما های خاطراتی گفتم، ولی واقعا اون شب رو هیچ وقت یادم نمیره. تو پایتخت آلمان، برلین، یه شب سرد، فوق العاده سرد، سرمای اونجا خیلی عجیب داریم، عدبی رو هم میذاری کنم، سرمای تومتی داره خدمتون، یه شب خیلی سرد، این بچه ها به من گفتن ما با شما میخواییم بریم یه جلسه، فقط ما رو اینجا تحویل گشتاپو ندید قدیم نوزمانم، چون تسلط عجیب برگش. با اینا رفتیم یه جلسه. خب یه منزلی بود، منزل خیلی آبرومند و خوبی هم بود، ویلایی خیلی خوشگله. رفتیم چندین کیلومتر رفتیم رسیدیم جلسه، گفتن اینجاست. رفتیم وارد منزل شدیم، من گفتم لابد یه 4-5 نفر جمع شدن مثلا، یه چون اونجا جلسه ها اینجوریه. وارد شدیم دیدیم چقدر اینجا کفش هست، رفتیم داخل دیدیم بسم الله، یه تماشا کنید، یه حدود اون شب بالای 50 نفر جوان اونجا نشسته بودن منتظر ما، که یه عدد قابل توجه، یعنی تقریبا شاید حدود نیمی از اینها بچه های خود آلمان و برلین بودن، یه عددیشون از جاهای دیگه آمده بودن ولی مقیم اونجا، یعنی کارت اقامت دارن، یعنی اونجایی هم دیگه، بعضیشون اصلا بزرگ شده اونجا، منتها مال سایر کشور هم بودن، همه جمع شدن، چهرهای نورانی، خیلیشون چفیه انداختن، به جالب چفیه انداختن الان. خب اون آقا میزبان به اینا گفته بود نسبت ما رو فلان میاد، یک انتظاری، یک اشتیاقی تو این بچه ها بود. رفتیم، چه حسی داشت اون جلسه، اون شبهای سرد، جلسه گرم، صمیمی و فوق العاده دوست داشتنی. خب این بچه ها بعضیشون صحبت کردن، بعد ما برشون صحبت کردیم که خیلی فوق العاده بود، از آقا میپرسیدن، از تدابیر میپرسیدن، از نقشه راه سوال میگردن، خیلی جلسه شیر. خب این اونجاست. بعد گفت که همونجا بود که یکی از این بچه ها بعد از اینکه من صحبت کردم، چون یک کسی خب ترجمه میکرد دیگه، برگشت گفتش که آقای فلانی، من از لحن شما، از طرز صحبت شما اینجوری متوجه شدم که ایشون نمیتونه خوب ترجمه کنه، یعنی همه حرفای شما رو به قلبش رسیده بود اما به گوشش نمیرسید. اینجوری بود دیگه، یعنی احساس با قلبش احساس کرده بود از لحن کلام، اما از ترجمه احساس میکرد همش منتقل نشده. مترجمه هم که آدم دانشگاهی و دانشوری بود طفلکی، بعد اونم اعتراف کرد، یعنی به اون دوست ما که بچه خود آلمان هم بود، هیچ وقت چهرش من یادم نمیره، چون خیلی استوار بود، خیلی محکم با اون چشای زاغو برکی به چهره و جفی هم انداخته بود، برگشت گفتش که چون نتونستن ترجمه خوبی بکنن. بعد خود این بنده خدا هم گفت آره آقا من از عهدم بر نمیاد، من جونم بالا اومد بتونم این مطالب شما رو بخشی شما منتقل کنم. بعد اون جوان گفت حالا که اینجوریه، ما دفعه بعد که شما رو دیدیم شما با زبان ما باید با ما صحبت کنیم، حالا درستش کنیم با زبان آلمانی. حالا انگلیسی دست و پا شکسته به بلد بودیم از قدیم و از جوانی و اینا، دقیقه کارمون رو راه مینداخت تو جلسات و دیدار و این میگه باید با آلمانی با ما صحبت کنیم، زبان ما باید با ما حرف بزنیم. ولی انقدر این سخنش نافذ بود که ما رو غیرتی کرد. غیرتی که ما برگشتیم بلا فاصله دیگه، حتی صحنه های دیگه هم اتفاق افتاد که دیدیم نه مثل که مسئله جدیه، به چی رفتیم شروع کردیم معلم گرفتیم سر پیری و محرکه کردیم. این هم هیچ وقت یادم نمیره، اون استاده که استاد مسلمه واقعا زبان آلمانی بود، زبان آلمانی هم زبان مشکلی، بعد آمد و گفت که نشست پیش من گفتش که شما میخواید یاد بگیرید، گفتم بس در خدمت، گفت دیگه شرایط رو متوجه شد و سن و شغل و کار و سرم خیلی شلوغ بود، هم شرایط سنی هم شرایط شغلی گرفتاری همه رو یه چرتکه انداخت. بعد دیدم با یک احساس مثلا تردید و ناامیدی گفتش که جرس کنم، یعنی شروع کنیم؟ گفتم بله. گفتم ممکنه خیلی طول بکشه یا چه بشه اینا، نشون به این نشون که جلسه دوم و جلسه سوم گفت من تمام مسیر آموزش زبان رو برای شما تغییر دادم، رفتم راه میانبر پیدا کنم، گفت من بدم راه میانبر پیدا کنم، این چیزی که من 10 جلسه به دانشجوهای جوان میگفتم شما یه جلسه خلاصه جمعش کردید. بعد این میداد من تمرین میداد، تمرین سخت میداد براش میوردم، مثلا تو لهجه و مثلا پرونانسیشن و اینتونیشن و گفتن و امثال اینا خیلی براش جالب. قرازم ایشون من یه تردیدی داشتم چون تو سفارت کار میکرد که نکنه سر در بیاره از چیزای آینده و اینا، هی به من میپرسید چیه به شما همچی انرژی میده وسط این همه گرفتاری و مسافر، چون یه دفعه میدید من میام مسافرت و سفر وسطن جلسه برو بیا، گفت چیه؟ و تو دلم میگفتم کاش میتونستم بهت بگم استاد عالی قدر، ولی خب حالا احترام معلم و جده، خب نمیتونستم بگیم زبانه که چیه قصه، چی به من انگیزه داده. خب اینه منتقل میشد، البته بدون اینکه اون منتقل بشه قضایه فتنه 88 که همون سال هم ما اونجا درگیری داشتیم و ماجراهایی که پیش آمد باعث شد اینا دیگه به من ویزا ندادن، یعنی برای سفر بعدی مثلا این انسداد پیدا شد. بگذاریم این عمق استراتژی که انقلاب اسلامی حرف رفته همینجور هم هر روز مشتری های جدید و تر و تازه پیدا میکنه. اخیراً تو این پروژه خب اینا میدونید مقابل شور کردن اسلام حراسی، ایران حراسی، این القاعده های وحشی رو انداختن به جون مردم که بگن آقا مسلمان یعنی این. اخیراً کیا رو انداختن؟ این داعشی های حقیقتاً پلید و خبیث رو انداختن به جون مردم که بگن آقا مسلمانه. و دیدید متاسفانه این چیزی رو که بالا سرشون میگن خیلی قلب انسان فشار میاد واقعا. خب ولی جالبه که بدونید اخیراً خبرها و نظرها، خبرها رو که ما داشتیم، من یکی دو ماه پیشم رفتم از نزدیک دیدم در همون منطقه اروپایی که هم خبرها این رو حکایت میکرد، همون چیزی که ما از نزدیک مشاهده کردیم، جریان داعش نه تنها مانع خلاصه مانعی بر سر پیام انقلاب اسلامی ایران نشود، بلکه جالبه بدونید یه خود روان کرد کار ما رو. علتش چیه؟ علتش اینه که داعشی های پلید منتسب به جریان عربستان میشن، به وهابیت. عربستانی ها که تو دامن کیه؟ آمریکا و اسرائیل، دستشون تو دست اوناست. و درست نقطه مقابل انقلاب اسلامی و تفکر انقلاب اسلامی ایران به عنوان گروه آرام، شیرین، خوش برخورد اینجوری ما شناخته میشیم تو دنیا. اینم خوب شد برای ما. یعنی داعشی ها نه تنها نتونستن، خب تو عراق کی داره داعش رو متلاشی میکنه؟ خودشون که از عهده‌شون بر نیومد. باز ایرانه و طراحی های ایرانه و سپاه القدس و حاج قاسم سلیمانی عزیز و این هست. البته حالا شروع کردن نامردا که یه چهره مثلا خشنی از حاج قاسم رو قیافش هم نمی خوره، قیافش خیلی رعوف و مهربونه، میخوان از اینم به عنوان نماد مثلا. خب برگردم سر اون مطلبی که میخواستم بهتون بگم. این شد نمونه های تازه دارم ولی دیگه وقت نیست، مشاهدات عینی خیلی خیلی جدید ولی دیگه فرصت نیست که براتون بگم که کار به کجاها داره میرسه. حالا اینجا ضبطش هم داخلیه دیگه، غیر رسمیه دیگه از خود در یه خاطره هست یه مقدار خنده داره، بمونم اینو شما شنیدید از من یا یه وقتی یا من عرض به محضرتون. حالا اینه که براتون میگم خاطرات مثلا منطقه اروپایی یه مقدار شرایطش متفاوته، اما چی بگیم از آسیا؟ چی میشه گفت که اون جلسه ای که من سخنرانی کردم برای دانشجوهای دانشگاه جاکارتا، این تو ایام تعطیلی دانشگاه اینا هست، اون فیلمش هست، سندش همش هست، تو ایام تعطیلی دانشگاه، دانشگاه تعطیل بود، من گفتم آقا تو تعطیلی دانشگاه ما رو کجا دارید میبرید؟ با کی میخوام برای کی میخوام صحبت کنم؟ خب میریم جلسه با اساتید، با مثلا رئیس دانشگاه، درسته، اما نوشتید جلسه دانشجویی یعنی کی؟ لابد مثلا 10 نفر بودم. تعطیل خود دانشگاه کسی نمیره که نشون به اون نشون که ما رفتیم این سالن جا نبود، پر از جمعیت جوان دانشجو، چهره ها همه باز روشن مشتاق، یک کسی از ایران اومده. خیلی برشون جالب بود. ما هم اونجا دیگه به صحبت طوفانی برای اینو کردیم و یادمه که چند جای صحبت ها خب کف می زدن مثلا به عنوان ابراز علاقه، بعد یه خورده که رفتیم جلوتر کسی بودن شما الله اکبر، بقیه هم گفتن شروع کردن تکبیر گفتن. کجا بود؟ اون وقتی بود که من راجع به اصطلاح نقش آفرینی جوانامون در عرصه انرژی هسته‌ای و همین خط دفاعی و دانش‌های نو های تک و همزون، بعد گفتم تازه شما کجا شدیدی؟ جوانای ما پشت سر این هم متوسط سنشون حدود 25-6 ساله، تازه خانوم هم یه بخشیشون هم خانوم هم اینه که گفتیم اون دیگه طرف بلند شد، یعنی از شوق ها از جمله شد الله اکبر، جلسه یک پارچه چند دقیقه تکبیر گفتن. بعد من پیش خودم گفتم خدایا من دارم راجع به موفقیت های جوانان جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنم، برای 6-7 هزار کیلومتر اون طرف تر برای بچه های مجمع الجزایر اندونزی، اینو باید بهشون بر بخوره، اینو نفقت خوش بده. اینجوریه دیگه، الان یه کسی بیاد خودمونیم دیگه، یه کسی بیاد از کشورش اینجا براش من شما تعریف کنه از موفقیتاشون، خودمونیم، شما حالتون گرفته میشه یا خوشحال میشید؟ به آدم بگید بر میخوره دیگه. میخوام بگم خیلی خوشحال نمیشه مگر شما یه دست برتر داشته باشید به اونا شاگرد شما باشن، و الا میگید این داره مثلا چی میگیم داره کشور خودشو به رخ ما میکشه، مثلا موفقیت های خودشون رو داره برای ما میگه. من دم اینا همه بلند شدن تکبیر و اصلا دارن جشن میگیرن، موفقیت جوانان ما اونجا جشن گرفته میشه. این عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران. حالا اینا رو گفتم، این قسمتش دیگه خیلی کوتاه، نمیشه خیلی باز کرد، چون اینجا که انسان میگه خیلی شیرینه. جریان فتنه، خب اونجا میشه خط درگیری ما دیگه. الان درگیری ما با دشمنان اصلیمون با آمریکا، با رژیم صهیونیستی، پس کجاست؟ خب در سراسر اقصا نقاط عالم، تو مرزهای خود اونها دیگه نه، تو قلب کشورشون ما هستیم. هستیم با بودن فکری، با بودن پیام اونجا هستیم. بله، یه روز بچه ها داشتن تظاهرات میکنن، تظاهرات نبود، دسته را انداخته بودن برای امام حسین علیه السلام تو هامبورگ، دسته بودن بودن حسین حسین سینه میزدن میرفتن. بعد ای من پیش خودم میگفتم خدایی این کنجا کجاست؟ جالب بود یه گروه هم از بچه ها، از همین نوجوان ها، همسن و سال شما ها، یک چیزایی رو، بروشورهایی رو آماده کرده بودن تو راه، مثلا پیاده روها، این کسایی که میامدن میرفتن این بروشورها رو میدادن، یعنی حسین یعنی کی؟ اینو میگن حسین، این صحنه چیه؟ بعد اونا میگرفتن همچون میخوندن، این نگاه میکردن. بعد کسایی که سرشون رو از پنجره ها بیرون رو، خودم دیدم کسایی از اون پنجره سرش رو برده بیرون داشت صحنه رو نگاه میکرد به عنوان تماشاچی. بعد سینه میزدن در اینجا، آهست آهست سینه میزدن و یه حس غریبی داشتن. رفته کار. خب فتنه 88 چی بود؟ فتنه 88 خب ته حرف رو بهتون بزنم، اینجوری من جایی توضیح نداده بودم تا فتنه 88 پاتک استکبار جهانی بود. این همه تک خورده، ضربه رو خورده، گفت حالا داشته باشید جوابشو منم تو تهران بهتون بگم. پاتک دشمن بود به ما که مرز رو، مرز درگیری رو ورداره بیاره تو خیابون تهران نزدیک بیت رهبری. گوالا بگیر خوز حالا شما بفرمایید کی این راه رو باز کرد؟ سوال اینه دیگه، کی باعث شد که عوامل صهیونیست و آمریکا و اینها بیان تو خیابون تهران با ما درگیر بشن و بخوان جواب ما رو به ما بدن؟ خیلی من مسخته این و سنگین. کی؟ این جریان فتنه‌گر، همین ها. یه جمعیشون فریب خورده، یه جمعیشون هم نه، کاملا تحت آموزش و برنامه و حمایت و اینا که حالا افشا شد خیلی باشه. این هاست، این جنایتی بود که اینا مرتکب شدن. خیلی سنگینه، خیلی الان شما خیلی غیرتی شدید. میدونم اینجا درگیر رو آوردن داخل تهران، عاصمه جمهوری اسلامی، یعنی پایتخت فرهنگ شیعه در جهان، بیارن اونجا درگیر کنار نزدیک بیت رهبری. خیلی چیز سنگین بود، خیلی سنگین. خب اون وقت کسانی که حالا دارن نیابتی می جنگن کی هم؟ ببینید یه وقت اینجا میان باز با یونیفرم اسرائیلی، یعنی سربازای اسرائیل میان اونجا با ما درگیر میشن، کار آسان تره، چون شما اون وقت روبرو میشی، میزنی، میکشی، بله اگه بگیر به من رو میدازی حسابی. نه، این جنگ نیابتیه، جنگ مباشر نیست. اینو کی گفت؟ اینو نتانیاهو گفت. از زبونشون در رفت، گفتن اینا به نیامت، چون سوق زده شده بودن، گفتن اینا به نیامت از ما دارن می جنگن اونجا، اومدن تو خیابونا، اونا که اومدن خیابون به نیامت هم نمند، اینا رو لوم می دادن، از دست خودشون نبود، از زبونشون در رفت که قصه فتنه افشا شد. یکی از علتهایی که افشا شد همین بود، اینا اومد ذوق زده شده بودن، گفتن عجب. میشنوید این شبا پخش میکنه یه تیکایی از حرفایی چه با اشتیاق و با چه احساس. بله این بود قصه فتنه. اینایی که میجنگن یه بچه های خود ما، حالا از هر جنسیشون، منافق و فریب خورده و با اینا دیگه چیکارشون کنیم؟ اینا چیکار باید کرد؟ ذیل یک بحثی در جریان اون انتخابات و ماجرای تقلب، حالا این بحث ادامه داره دیگه، ادامهش با خودتون. من آوردم به اون یکی از اون نقطه های کلیدی رو خواستم بهتون بگم که چی شد تو قصه فتنه. وقتی یه دفعه، حالا شما موج برگشت رو ببینید، یه گفتنی نیست، اینجاش خیلی تلخه. موج برگشت این جریان، حالا یه دفعه این جبهه فراگیر جهانی که دوستان انقلاب اسلامی با امید، چه در اونجایی که در عرصه جنگ سخت مثل مرزهای مقاومت با اسرائیل و با سوریه و امثال اینا، چه اونایی که تو عرصه های دفاع فکری، سنگرهای فکری ما، تمام این مراکز اسلامی شیعی تو اقصا نقاط عالم، اینا یه دفعه حالشون گرفته شد. من خبر بودم، تو سرشون میزدم، گریه میکردن، اصلا مونده بودن متعیر. این تهرانه، چون همه پشتیبانشون اینجاست دیگه، تکیهگاهشون اینجاست، اینجا یه همچین اتفاقی داره میفته. یه دفعه دلشون به قول خودمون ریخت پایین. خدا میدونه اگر من نمیدونم مثلا چه مجازاتی برای این سران فتن و اینها در نظر بگیرن تا پاسخ دهنده فقط و فقط و فقط این خسارتی باشه که من برای شما توضیح دادم، بقیهش بماند. خسارت اقتصادی بماند، خسارت فرهنگی بماند، خسارت نمیدونم اجتماعی بمونه، خسارت سیاسی، اما اونا رو اصلا بذاریم کنار، فقط همین توضیحی که من برای شما دادم، همین بخوان مجازات، به خاطر همین بخوان مجازات باشه. این ضربه ای که به حیثیت جهانی جمهوری اسلامی و اون مکانت و اون عزتش وارد کردن، به این آسونی هم میدونی جبران نمیشه. یه مقدر نوه دی، حالا مخواستم اینو بگم که نوه دی تا حدی جبران کرد، یعنی این روز نوه دی اولا نجات داد کشور از لبه پرتگاه به قول آقا، ثانیا مقدار این آب رفته رو به جوی برگردوند. معجزه امام حسین بود علیه السلام. بله نمیشون کارش برد، معجزه امام عبدالله بود، اوورد مردم رو برد میدان که چشم فتنه کور شد. بله این فتنگران خیلی پررو‌تر از این حرف ها بودن، الان هستن. میبینی هر چی که جمهوری اسلامی نسبت به اینا رعفتش رو بیشتر میکنه پررو‌تر میشن. اینه دیگه. خب عرض ما تمام شد، فکر نمی کردم اینقدر بتونم صحبت کنم. بعد از اون قضایی ها و اینا فکر می کردم دیگه حتی اکثر تا یک و نیم فکر می کردم صحبت ما تمام بشه، ولی خب الان دیگه 13 دقیقه به دور شده. از همه شما عذرخواهی می کنم به خاطر اینکه سرتون درد کنم. قصه این بود. پس عمق فتنه یه گوشش اینه، 19 دی یه روز عادی نیست، یه روز فتحه، فتح الفتوحه واقعا، روز 19 دی که چون الفتنه تو اکبر من القتل، فتح اینجا به مراتب مهمتر بود از فتح ما در دفاع 8 ساله. فتح در دفاع 8 ماهه به مراتب مهمتر بود از فتح ما در و پیروزی ما در دفاع 8 ساله خیلی مهمتر، چون این جنگ 8 ماهه جنگ عادی نبود، فتنه بود، ولی فتنه تو اکبر و منم قد خیلی پیچیده تر. خب شما، من صبح چند جمله گفتم که دیگه بقیه صحبت ها اونه دیگه، حالا راورد به شما میدم. صحبت این بود که انجمن اسلامی تو مدرسه در واقع پایگاه، به تعبیر رهبر عزیز اون چیه؟ بودن سنگر فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی در مدرسه، هر انجمن اسلامی بودن سنگر. خب اونجا چه نقش عجیبی شما میتونید داشته باشید در تقویت بصیرت؟ چون چیزی که در این موضوع واحد نجات داد کشور رو بصیرت بود، یه روشنایی اتفاق افتاده، فهمی از دشمن شناسی، از دوست شناسی، از شناخت خط نفاق اتفاق افتاد و خب بالاخره الحمدلله اون گشایش شکل گرفت. چه در ارتباط با بقایای فتنه قبلی، چه در ارتباط با فتنه های پیش رو، باز اون چیزی که صیانت میکنه بصیرته و نقش شما تولید بصیرته در مدرسه برای دانش آموزایی که هستن. آقای تعبیر دیگه هم داشتن، دیگرم در نجات غریب خیلی جالب بود. اونجا اون شعرم خوندن که اون جهد میکند که بگیه گلی میخیش گلی از موج، چی بوده شما شعر بلدید؟ بله، وین سعی میکند که بگیرد غریق را. بله، اون میخواد خودش را نجات بده خمیدن، اما این همیشه رو ایشون اونجا خونده جهت میکند که بگیرد غریق را. خب انجمن اسلامی نجات غریق نمیشه، روشنگری کنه ذهن را. حالا برای این کار رتبه درسی بالا میخواد، رتبه اخلاقی بالا میخواد، رتبه معنوی بالا میخواد، روحی جهادی میخواد، خوش اخلاقی و تواضع و صمیمیت در یه حد بسیار بالا میخواد، قدرت سازماندهی میخواد. این رو شما دارید الحمدلله، همه تون ازش بهره و نصیب دارید، هم محبوبید پیش بچه ها و هم سخنتون نافذه، انشالله بیشتر هم خواهد شد. بتونید این سنگرها رو حفاظت کنید و از هویت هم کلاسی ها و هم مدرسه خودتون، هویت دینی و انقلابی و ملیشون حفاظت کنید تو این روزگار با نفسا. انشاءالله که همتون موفق باشید و موفق باشید. قطعا این راه سخت هست ولی نتیجه داره. انشاءالله که همتون موفق باشید. این سوالی هم که خانم خسروی پرسیدن راجبه اون مدرسه، هم تجربه خودشون رو اشاره کردن، هم مورد اینو باید موردی پیگیری کرد. چون یه طرف اینه که انجمن اسلامی در مدرسه خوش بدرخشه، علمی اخلاقی که نتونن ازش نقطه ضعف بگیرن. خب شما ظاهرا اینجوری بوده دیگه، انجمنتون خود شما موفق، بچه‌ها موفق، یه کسی بهانه نتونه بیاره چون شما مثلا مسئله درسی رو تحت شعاع قرار میدید پس نباید فعالیت کنید مثلا. خب اگر این فرض باشه که هست، اون وقت آقای سیادتی باید بره به میدان یک چنین خلاصه مدیر بدقلقی، خود ایشون که نمیتونه گوش اون خانومو بگیره، خانومشون باید گوش اون، من به شوخی عرض میکنم، یعنی برن دیگه حسابشو برسن، روشنش کنن. اگر خود او بالاخره روشن شد که بهتر، اگر نشد باید به مسئولین بالاخره بالا دستیشون تذکر بدن. کسی حق نداره جلوی انجمن اسلامی تو مدرسه بایسه یکم جرعتی بکنه. انجمن اسلامی شوخیه، یادگار امام، یادگار شهدا، مورد تایید رهبری، مورد تایید خود آقایونه، وزارت خونه، خود وزیر، دیگران مسئولین، دستن برکن بیاد وایسه، دارای حق قانونی برای فعالیت تو مدرسه، اساسنامه داریم، شورای عالی علوم فرهنگی، چه کسی بخواد بیاد جلوی چنین نهادی مثلا قرار بگیره؟ حالا به بهانه نمیدونم درس و چون حرفا، این انشالله موردی باید علاج کنه. اگر مورد زیاده اون وقت یه علاج بالاتری هم میخواد. البته همیشه میگم اونجایی که همکاری پایینه باعث میشه که بچه های ما قوی بشن، چون عملیات تو محیط سخت باعث میشه که بچه ها قوی بشن، آزموده و خلاصه توانمند بشن. ولی یه وقتی که در حد اخلال در اقدام هست، در هر صورت در اون بخش هم به نظرم باز هم جامعه علامتی باید تدابیری داشته باشن در دفتر مرکزی، تو اون خطوط ارتباط و تماس و طریق وزارتخونه و کارهای تکمیلی که باید بکنیم. منم در خدمتتون هستم، انشاءالله هر کاری که منم باید انجام بدم. در سطح استان هم به نظرم عملیات خوبی رو باید انجام بدن، چه بسا یک سلسله جلساتی رو با مدیران، همه مدیرای مدارس باید اگر نداشتن باید شکل بگیره و مربی ها از زبان خود مسئول آموزش پرورش باید بشنون. احیانا سفر بعدی که ما اومدیم اونا رو جمع کنن، ما برشون صحبت کنیم و خودشون شاید بخواین ارتباطات رو بچینن.